سوره مبارکه مائده
آیه مبارکه 27 رسیدیم. سمعت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مثل علیهم نبأ ابن آدم بالحق، داستان فرزندان آدم رو با به حق که حق و حقیقت طلبت کن و بیان کن. از قرب و قربانن، خلاصه اینا قربانی وردن برای ما. فتقبل من احد ما ولم یتقبل من الاخر، خلاصه هر دو قربانی آوردن ولی از یکیشون پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، که حالا همون داستان معروف هابیل و قابیل باشه، فرزندان حضرت آدم. و حالا اون جناب قابیل گفتش که به برادرش، اونی که پذیرفته نشد بود قربانیش، برادر گفت که من قال لاقتلنک، من حتما تو رو میکشم. پاسخ حابیل برادری که قربانی پذیرفته شده بود از او اینه که نما تقبل الله من المتقین. باز قول لطیفی است. حالا این مضمون در واقع دو سه تا مطلب داره. در پاسخ ایشون میگه که خب این که قربانی شما پذیرفته نشده که من ربطی نداره، که من که نمیپذیرفتم که شما من اعتراض بکنی بخوای منو بکشی. اول نکته. دوم دلیل رو بیان میکنه که خب مثلا این نصحی هم درش هست که ببینید یک ملاکی داره پذیرفتن و نپذیرفتن قربانی. مشکل از من نیست، مشکل از شماست. و اونم نیستش که اینکه خداوند چیز رو قبول بکنه بر اساس معیار تقواست. این نکته است که به درد ما میخوره. ولی اون داستان، حالا عرض میکنم اون داستان مختلف، علتش هم مختلف گفته شده، در بحث ازدواج بوده یا در بحث وصایت بوده، اینا با هم دیگه اختلافی داشتن. مثلا مرا این قابل مدعی بوده مسئله رو، من کارم اون جهتش ندارم، اون خیلی برای بسی رفته رفتی بس ما نداره. در نظرتون که اینجا نکته ای که قرآن روش تاکید میکنه و به عنوان یک اصل مهم در ارتباط بین معبود و عبد مطرح میکنه این استش که انما یتقبل الله من المتقین، در واقع خیلی مهمه در ارزیابی اعمال انسان ها. بحث این است که خب البته اونجا تو اون قضیه دارد که حالا وقتی قرار شد که قربانی برای خدا بیارن که ببینیم کدومشون پذیرفته میشه، یه گفته شده جناب حابیل که مثلا حالا دامداری داشت، دام اونا ایشون بهترین مثلا گوسفندش آورد قربان قرار داد، حالا بعد مثلا صاعقه آمد سوزان، چه این نشانه قبولی بود. اونم زراعتی داشت که یک زراعت نامرغوبی، بخشی از زراعتی بود که مثلا گندم چی نامرغوب بود، چی به درد نخور. بله که قبلا هم اشاره فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون بحث سوره مبارکه که مورد بقره زارم بود، مثلا آیه شریفه اینطوری فرمود که ما از چیزی که شما دوست دارید بر، یعنی این که اونی که دوست دارید بیارید برای ما و انفاق بکنید. به هر حال حالا منات قبولی عمل روش جناب حابیل که قرآن سهه میگذاره این استش که انسان باید با تقوا انجام بده اون عمل رو. نکته مهم اینه، یعنی اس و اساس قبولی عمل و نرخ سکی قبولی خوردن عمل این استش که با تقوا انجام بگیره. مطلب اینه. خب ارزم به حضورتون که یک در واقع حالا روایتی هم زیر این آیه شریفه هست که حالا داستانی داره، البته حالا ما خیلی نمیخوام تأکید کنیم چون حالا ممکنه، ولی به هر حال دارد که از کسی ذکر خیری شد خدمت امام صادق علیه السلام که آقا خیلی آدم خوبی است و اهل انفاق است. و به هر حال آقا فرمودن که روایت از کنم من نمیخوام خیلی بشه چون بعضی جاش نکته هایی داره، خیلی میخوام تفصیل بگم. اجمالا حضرت فرمودن که من تعقیب کردم این بنده خدا رو ببینم که این چجوری و ازش تعریف ازش میکنن و حال دیدم که این آقا صورتشو بوشوند و چه و رفت در مغازه مثلا فرض کن نانوایی فرض کنید دو تا قرص نان دزدید. تعجب کردم این آدم اینقدر با همه مغازه دی مثلا فرض کنید حالا میوه میفروخت و اینا، مثلا انار داشت دو تا دونه انارم برداشت و اصلاً که شونی چی دزدی نخرید اصلا پولی پرداخت نکرد. بلا رفت و بعدم مثلا فرض کنید 4 تا کوچه بالاتر یه فقیری پیدا کرد و این انار و نان رو به او فقیر در واقع داد، به اصطلاح خودش انفاق کرد. به هر حال حضرت فرمودن که من به آقا رسیدم گفتن آقا جان چیکار میکنین؟ و خلاصه شون از کم تفسیری داره این روایت و این داستان که شما کی هستی؟ گفتم فلانی هستم. و تعجب میکنم شما کسی اصلا قرآن نخوندی، نمیفهمی قرآن رو. گفتم چی گفته قرآن مگه؟ ایشون آقا آمدن برای خودشون استدلال کرده بودن که بله نگاه کن، من حالا فرض کنید که دو تا قرص نان و دو تا دانه انار رو دزدیدم، دو تا کار، چهار تا کار بد کردم، مجموعا چهار تا کار بد، و بعد هم این چهار تا رو انفاق کردم. قرآن میفرماید که من جاء بالحسن فله عشر امثالها. آقا ایشون بزرگوار به ذهن حقیر خودشون داشتن محاسبات میکردن، گفتش که خب قرآن میگه من جاء بالحسن فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. کسی بدی بکنه عینشو پاداش بهش میدیم، یه بدی یه بدی. خب من چهار تا بدی کردم، فرض بفرمایید چهار تا از کنید تمام دزدیدم، چهار تا بدی، این چهار، از اون طرف رفتم انفاق کردم این چهار تا رو، هر کدوم ده برابر میشه، میشه 40 تا خوبی. این چهار تا رو از اون 40 تا کم کن میشه 36 تا. چهار تا بدیم از با چهار تا خوبی من در واقع هست میشه و 36 تا خوبی برام میمونه. و چطور شما چنین چیزی نفهمیدی؟ مثلا پسر پیغمبری بس اعتراض هم کرده تو روایت زاره. لا فرمود که به عجب قرآن میخونی و عجب فهمی داری، اجتهادی داری شما. مثل خیلی از بندگان خدا که ذهن خلاص بسیط دارن نسبت مسائل دینی همینطور رفتار میکنن واقعا. آقا فرمودن مگر نخوندی تو قرآن که انما یتقبل الله من المتقین؟ اساس قبولی واسه تقواست. تو با مال دزدی داری انفاق میکنی؟ کجای کاری؟ با مال محاسبه کتابای تو این حساب و حرفای کودکانه چی میزنی؟ این اصل اون محکماتی که در قرآن هم قبلا عرض کرد، این آیه محکم اینه، محکم این استش که باید با تقوا کار انجام بشه. روح قبولی عمل به تقواست، حقیقت عمل با تقوا صورت میگیره. این نما جز این نیست که یتقبل الله، قبول میکنه خدا فقط از متقین، یعنی عنصر اساسی قبول عمل تقواست. خب ببینید این آیه شریف خیلی برای ما به درد بخوره. میگم عرض میکنم قرآن جوامع الکلمه، دو تا کلمه میگه که هزاران باب از اون کلمه باز میشه و مصادیق الا ماشاءالله داره. این ببینید مثلا حالا من از اینجا شروع کنم. یک بحثی بود اوایل انقلاب بین فرض کنید که جریان‌های مختلفی که آره به قول خودشون خود انقلابی و هر کسی داشت برای اسلام و دین کار می‌کرد و اینا، این بحث خیلی عبارتی داشتن که آه هدف وسیله رو توجیه می‌کنه و همین منافقین هم علی ظاهر یکی از ایده‌هاشون همین بود که آه ما هدف مقدسه دیگه، حالا وسیله مهم نیست به چه وسیله‌ای، فلذا این کارایی که کردن تو الان هم تو همین ممشا و سلوک هستن. ببینید این کارایی که می‌کنه اونا میگن ببینید ما مثلا فرض کن حالا هدف چی؟ هدف برپایی حکومت خلقی است فرض کنید. خب دیگه فرق نمیکنه دیگه، حالا آدم بکشیم بریم با صدام ببندیم با زیر بیرق آمریکا، اونا با واسطه پناهندگی به استکبار دارن با واقعا اینجوری هستا، یعنی آدم تعجب میکنه. فرق نمیکنه آدم به هر وسیله‌ای ولو اینکه بره پناهنده به آمریکا بشه و با آمریکا بجنگه، اون مهم نیست. مهم نیست که از چه طریقی به اون هدف میرسید. این 100% همین که ببینید تفکر ضد قرآن است، 100% تفکر غیر ضد قرآنی است. همینی که عرض میکنم قرآن شما میخواهید بخواهید نور تولید کنید از مسیر ظلمت که انسان به نور نمیرسه، که نمیشود انسان با عرض کنم بدن متعفن در یک محفل نورانی ظاهر بشه، این راه نمیدن رو. دقیق بفرمایید مطلب دقیقی است. شما میخواهید تقرب به خدا پیدا بکنید، درسته؟ هدف مگه این نیست؟ خب تقرب به خدا به چی صورت میگیره؟ انسان باید محبوب خدا بشه دیگه. خب این محبوبیت به خدا نمیشه با عنصر مبغوض صورت بگیره. با قول آیان میگن مبغوض مبعد مقرب نمیشه. شما عرض کردم مثلا فرض بفرمایید کسی با بدن آلوده بخواد در محضر بزرگی قرار بگیره، میگه مهم رسیدن به اون محضر، اون بزرگ نمیخواد شما رو ببینه با این بدن آلوده مثلا فرض متعفن. چه چیزی امکان نداره؟ به حال عرض میکنم که و الا ماشاءالله شما میتونید برای این نسا پیدا بکنید، به خصوص در مسائل به اصطلاح ابعاد اجتماعی این خودشو خیلی نشون میده. ببینید ما الان در مسائل فرض کنید که تبلیغی، در مسائل فرهنگی به خصوص جبهه ایمان، مردمانی که تلاش میکنن برای گسترش معرفت، الا ماشاءالله مصادیقشو میبینید. از انواع و اقسام بی‌تقوایی ها و عدم رعایت احتیاطات شرعی شما ملاحظه میکنید. مثلا فرض بفرمایید در بحث های فرهنگی، حالا من مثالی دارم میگم خیلی برجسته است، اینا خیلی در واقع عرضم به حضورتون که این رفتارهای حداقل این استش که بعضی جاهاش متیقنه. فرض بفرمایید در کار فرهنگی انجام میشه بحث اختلاط هایی که بین خانم و آقایان هست، یه کار مثلا فرض کن دینی، حالا در مسجد در حسینیه است، در کانون دینی است، هر کجا که هست، مثلا نگاه میکنیم میبینیم که مثلا آقا چه وضعیه، مثلا فرض بفرمایید تو خود عنصر فرهنگی و تبلیغی یه کاری دارن انجام میدن، فرض کنید تو اون حالا هر کار فرهنگی که هست، خب مراعات کنید آقا این چه کاری، خدا اصلا نمیخواد شما، یعنی شیطان خوب بساط خود جور میکنه. از میکنم ولی فرق نمیکنه چه محیط، محیط مقدس باشه غیر مقدس باشه، چرا اینجور رفتار میکنید؟ خدا نامردا کاملا مخلوط انواع و اقسام اختلاط های نامشروع ارزم به حضورتون، اینا درست نیست. به نتیجه اینی که ببینید عرض میکنم اینی که شما میبینید کار نمیرسه نمیگیره، همین در بحث اخیرا آقا من چند دفعه گفتم به رفقا بعضی جلسات تا کسانی کار فرنگی میکردن، این بحث همین سرود سلام فرنگی میگفتن، اصلا این اخلاص نامی پشت این هست که گرفته، فکر نکنید دم و دستگاه و بند و بند اینا دور کار حل نمیکنه آقا، تقواست. و من یتق الله یجعل الله مخرجا یرزق من ایسول و احتسب، حالا اون آیه شریفه خیلی روش بحث باید بکنیم تو آیه سوره مبارک طلاق در فرمودید، این بحثی که خلاص شما الا ماشاءالله دارید میبینید، اما حالا من دیگه میخوام خیلی جزئیات مثال رو شما خودتون ببینید، هر کارو فرنگی قد 100% دینی میگه که مثلا چه بساطی به پاس، مثلا چه کار دارید میکنید شما اصلا این مسائل، خب عدم رعایت این جهات، یا مثلا فرض بفرمایید که حالا بعضی وقتا تو این کارهایی که انجام میشه دروغ هست، تهمت هست، اهانت هست، عرضم به حضورتون که بعضی وقتا از ابزارهای جذابیت نامشروع استفاده میشه، خب اینا واقعا به نتیجه ببینید عرض میکنم این که داریم آیه قرآن میخونیم که یک چیزی تو موهومی رو هوا که نیست که، اینو گفته برای همین روزمره ما، استفاده روزمره ماست، این قوانین حاکم بر نظام تشریع و هدایت قبول نمیکنه دیگه، این به درد بعدا به نتیجه نخواهد رسید، شما پیش نخواهید برد. دقیق فرمودید از کنم همه جا، شما فرض کن در تربیت فرزند از روش نامشروع استفاده نکن، از کار از روش های استفاده نکن که خدا قبول نداره، که بعضیش هم ممکنه خیلی توصیه شده باشه، بعضی هم بگن آقا اینجوری مثلا رفتار بکنید، در روابط خانوادگی همینطوره. دقیق فرمودید ممکنه عنصر نیت شما خوب باشه، شما میخواید تعالی روش ایجاد بکنید، میخواید شما اصلاح بکنید، اما این اصلاحتون از روش نامطلوبه، نام در واقع اصلاح از نظر شرعی نامقبوله، این قابل قبول نیست. در همین مسئله من عرض میکنم میخوام گزارا شما همین مصادیق شده که بیارید دیگه، نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، چون در همین مثالی که عرض کردیم امام صادق علیه السلام، اینا ماشاءالله افرادی میبینید که خب اینها البته نیات خیره، ممکنه طرف اهل عرض کنم که احسان و اینها هم بوده باشه، اهل خیر بوده باشه، نیتش خیره، اما مسیر داره اشتباه میره. خب شما میبینید چند درصد مردم واجبات مالشون رو پرداخت میکنن، من تاکید میکنم چون ما بحثمون مسئله شخصی که نیست، علی عزو بالله منافعی که نیست، منفعتی نداریم حرف بزنیم، تو هم میگی چون مسائل مالی تا وارد میشه، فرض قرآن مکرر به این انبیا میگه که اعلام کنید قول، بله این تعبیر قول مهمه، میگه اعلام کن به همه که ما هیچ اجری از شما نمیخوایم، لا اسالکم علیه من اجر، هی همه انبیا هم گفتن، چون مردم تو به مناسبت تا مسئله ما رو مطرح میکنی متاسفانه انسان مورد تهمت قرار میگیره، خود حکم خداست، من دارم واقعیت بیان میکنم، خود آقا واجبات مالیش پرداخت نمیکنی، ببینید انواع و اقسام خیرات شرکت میکنه، فلو فایده نداره، قربون میشم این همون انار دزدیه، انما یتقبلون الله من المتقین. شما اول واجباتتون انجام میده قربون شکلت، اون کارات هم انجام میده، اون خیلی خوبه. عرض میکنم ما همیشه وقتی صحبت میکنیم ما یه شرط لازم داریم، یه شرط کافی داریم. شرط لازم، اون شروط لازمه رو انجام بده تا به شرط کافی برسه. اول مالتو پاک کن، با مال پاک بعد با مال نجس، با مالی که عرض کنم که این در حکم غصب در حکم دزدی است. خب همین میشه، همون دیگه امام صادق فرمود او آقا همین محاسبه که اینا خیلیشون اینجوری هست. اگه شما برخورد کنید ممکنه متاسفانه انسان برخورد بکنید باید خودم دوشان حالت میشیم که کار اصلی رو برد کردیم. شیطان یکی از تکنیکاش همین، اینا بندگان خدا حسنیت هم دارن، بحثی در نیت نداریم، حسنیت داریم، حسوه نیت ندارن حتما، ولی شما دارید اشتباه میرید راه رو آقا جونه من. بعد فردا قیامت یوم تولد سرایید وقتی آشکار میشیم قبول نشده دیگه، مثل همین که جناب آقای قابل هم قبول نشد و اعتراض که چرا قبول نشد، با خودت تو تقوا نداشتی، مسیر رو دارید اشتباه میرید. این راه که تو میروی به ترکستان است. در فرمودید اینطوری است، با مال حرام، با مال ناپاک نمیشه کار پاک انجام داد، قبول نمیشه. و عرضم به حضورتون که در بحث ها مثلا فرض بفرمایید حالا بر بحث های اجتماعی سیاسی، آقا میگیم آقا من احساس تکلیف کردم، خیلی بار احسن بفرمایید چون احساس تکلیف کرده میاد انواع و اقسام. خب تبلیغات این هزینه ها از کجا میاد برادر من؟ آخه نه آقا ما میخوایم بریم اونجا تو مجلس مثلا قوانین دینی قوانین اسلامی بس کنیم، نمیخواد شما با راه چرا این کار انجام میدید؟ انواع و اقسام حیله ها و نیرنگ ها و خرج های نامشروع، هم دخلش نامشروع هم خرجش نامشروع، فریب مردم دادن تو این بینی و بین الله. حالا من نمیخوام خود نکرده خودی که واضح تو بحث انتخابات که میشه به خصوص انتخابات ریاست جمهوری، شما نگاه کنید فیلم های بعضی از آقایون ملازم فرمایید، آقا ادعاش به عرش میرسه از نظر اسلام و دین و انقلاب، و فیلمش نگاه میکنید میگه اصلا هیچ رعایت هیچ جهت نکرده، از جهت اصلا واقعا میمونه انسان چی بگه. این همینه دیگه، وقتی فهم دینی اینقدر سطحش پایینه که آقا میگه به هر وسیله شده من میخوام برسم به جایی که به اسلام، نمیخواد اسلام مسلم خدمت شما رو. اگه ما نخواد اسلام مسلم خدمت شما رو کیود ببینه که شما از طریق حقه و نیرنگ و تخریب تمام باورهای مردم میخواد که در جامعه اسلامی خدمت کنید. آقا بل این عناصر خدمت این چی؟ این همینه، یه فهم نکرده، اینقدر جهل داره که عرضم به حضورتون که از کردم دیگه کانون مشهود شما ملازمین فرمایید دیگه به خصوص ایام توی رقابت ها فلان، در کسی که ادعایی نداره حرجی نیست. خب میگه آقا من آمدم ریاست کنم شیفته قدرت هستم و شهوت قدرت داره، اصلا بحثا مطرح نیست، مهم نیست. خب شما که ادعا دارید میخواید برای اسلام خدمت کنید، برای انقلاب خدمت کنید، چیه او چو این همه عناوین به خودتون میبندید، وای چرا میشه شما دارید انجام میدید؟ این کارناوال ها چیه؟ این برنامه ها چیه؟ این دانس و بس و فلان چیه؟ این اختلاط واقعا فاجعه. خب ما همین بساطا بس همین چیزها شد که جامعه اینقدر در واقع مرزها شکست شد. شما اومدید این کارو کردید دیگه، با هدف مقدس هم کارو کردید. برای مردم وقتی دیدن که اون آقایی که داره مثلا ادعای انقلابی گری داره، حزب الله گری داره، انقلاب ادعای دین و دیانت داره، وقتی اینجوری داره رفتار میکنه، خب در تبلیغات انتخاباتش میگن ما کار خوبیه دیگه، بعد دیگه نمیشه جلوشو بگیری بگی مردم نه ما این کار انجام میدیم. یا خود رسانه، ببین ما حرفی که داریم میزنیم ما حرف دینو داریم میزنیم، من متصدی کسی نیستم، من جوابگوی کار کسی دیگه نیستم، هر کسی باید جواب خودشو بده، من مبلغ دین هستم، حرف دینو دارم میزنم. خوشو رسانه صدا سیما ما رو ببینید، خب خیلی جاش غلطه، خلاف دینه. من عرض کردم متصدی نیستم، پاسخگو نیستم، چرا، کجا، مسئول، اینا به ما مربوط نیست، اما واقع داریم میبینیم. رسانه های دیگه، رسانه های انقلابی هستند، رسانه هایی که دینی هستند، بعضیشون دینی هستند، حتی رسانه 100% دینی، عنوانه های دینی دارن. حالا شما خودتون میدین شبکه هایی که قد 100% دینیه، بعضی جاش میدین 100% غیر دینیه، و چرا این کار انجام میده آقا جان؟ آقا نمیشه، آقا مخاطب خب نخواستم مخاطب نداشته باشه، مخاطب نداشته باشه. به هر اینی که عرض میکنم من خودم درگیر بودم، به هر وسیله شده بود مخاطب رو جمع کنید شما، این برای تو موضوعیت داره. خب وقتی اگر این شد پس اون وقت میدید چه اتفاقی میفته، همین اتفاقی افتاده، برای کثرت جمعیت مخاطب دست میزنن به اموری که این مخاطب بپسنده، همین که تو رسانه‌ای ها میگن این بحثا سنگین شده در بحث رسانه‌ای ها، میدید دیگه دعوا شده. من سالون خیلی سال پیش که آقا مثلا فرض بفرمایید آقا گفتن که آقا این موسیقی رو حذف کنید از برنامه‌هاتون، گفتن آقا نمیشه اصلا این باشه که مخاطب جذب نمیشه، که مخاطب دوست داره موسیقی داشته باشه و کیف کنه و بالاخره لذت ببره. پس شما تابع اهوا و هوای نفس مردمی، تابع دین نیستی. شما اگر دنبال قلب هم قلوب مردم هستید، خدا میفرماید قلوب دست منه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قلوب همه مردم امیر المؤمنین شما دیدین مجسمه اسطوره تقوا فوق تقوا است. بعد می‌بینید که در طول زمان که میاد شخصیتی مثل او محبوب نیست. رها کنید این حرفا رو، با ابزار ناپاک نمی‌شود نتیجه پاک گرفت عزیز دل من. حالا من بحث موسیقی رو مطرح می‌کنم چون واقعا این عامل بلواست. حالا من می‌خوام به شما عرض کنم، حالا بذارید توی پرانتز به عنوان یک چیزم داشته باشین، از ما در بحث موسیقی خب از نظر فقهی کار کردیم دیگه، کار اجتهادی کردیم در این بحث. عجیب و غریبه واقعا انسان می‌بینه این درد رو آدم به کجا ببره که دیگه اینقدر عامل بلوا شده که بعضی جاها توی محافل 100% دینی و مذهبی هم انسان می‌بینه که اینقدر لاابالی‌گری اشاعه پیدا کرده. واقعا مبارزه‌ای که اهل بیت با مسئله موسیقی و غنا کردن کم نظیره. خب معرضون من اون کسی که حداقل تو این بحث حداقل کار کردیم، شما ببینید مدینه، مدینه النبی در زمان امام صادق علیه السلام مرکز غنای جهان اسلام میشه به دلایلی. حالا کار نداری که آقایون اهل سنت با جواب بدن مسئله رو. اون زمان این اغانی ابوالفرج اصفهانی رو ببینید، داستانش رو تعریف میکنه، وحشتناک اصلا. مغنی ها بیان بخونن، اصلا اوضاع تو مدینه النبی اینا مال 1400 و 1300 نیست، این همون قرن اول دومه، در زمان امام صادق و امام باقر علیه السلام. دیگه فرمودید وحشتناک اصلا، جمعیت های چند هزار چند ده هزار نفری به استقبال بدرقه این حضرات خواننده می اومدن و مجالس محافل سنگین. تو یکی از این نقلاش داره که محفل مجلس به اصطلاح خودمون میگیم که چی میگن اینه، کنسرت به اصطلاح خودمون گرفته بود حالا اون زمان، جمعیت توی منظره مثلا حالا اون منظره قدیم بزرگ و اینا، اتاق پر شده و فلان، در سقف اون منظره هم جمعیت جمع شده بود، به قدر جمعیت جمع شد که خلاصه این بدبختی که داشت میخوند و اینا، این توی اتاق مثلا بود، اون سقفش هم جمعیت سنگین شد، ریخ این کشته شد این آدم، این خواننده، اینقدر جمعیت بود. دقت کنید حالا اون چیزه. فلزا وقت شما مواجه ائمه رو، شما تقریبا اون چیزی ما دیدیم، عرض می‌کنم اینو علا تحقیق عرض میکنم، تو کمدالین میتونید مشاهده کنید، قابل مراجعه است. البته من نمیدونم الان ترجمه داره این جامع الاحادیث مرحوم آتلازما بروجردی رو ملاحظه فرمایید، کتاب بسیار البته خب کتاب علمی و علمی صرف فقهی است، برای فقه نوشته شده، ولی خب تقریبا روایت رو استیعاب کرده، یعنی جامع تو هر بابی روایت آورده. در باب غنا وقتی ما بررسی میکردیم بیشترین روایتی که در ابواب فقهی شاید وجود داشته در باب غنا است. عجیبه اصلا کثرت روایات، این نشون میده که عکس العمل بسیار شدیدی در ائمه در مورد غنا داشتن. اصلا روایتی که میخونی اصلا بدون اینکه شما وارد بحث فقهی بخواید اجتهاد بکنید، مسئله رو در واقع ملاحظه کنید، میبینید که اصلا این چه موضع گیری عجیب و غریبی، تو هیچ موردی از معاصی کمتر معصیتی که اینجوری ائمه وارد میدان شده باشن. حالا اونی که اصلا در روایات میبینه و به شدت موضع گرفتن و حمله کردن، زیر سوال بردن، اینا رو همه رو محکوم کردن، انواع و اقسام عوارضش فرمودن، صورت‌های ملکوتی مسئله رو فرمودن، ابزار ما چون سه تا مقوله در بحث موسیقی داریم که خیلی هم اشتباه میشه. حالا من بحثم این نیست، دارم خیلی خارج میشم، اما نظرم لازمه ملاحظه فرمایید که چه ابتلای ما الان داریم که اصلا دیگه قابل بیان نیست. وقتی شما بیان میکنید اصلا شما رج میکنن به نمیدونم آقاشون مونده اصلا موسیقی زمان امروز کار نداره. من با جهان امروز کار ندارم، من با خدا کار دارم، من با خدا جواب بدید. این روایت ماست و این فقه ماست و این فتاوی و فقهای ما هست و ارزم به حضورتون که مشخصه دیگه، من نمیخوام وارد اون فضا بشم. اونها برای برا شما میبینید حتی تو مدعای ما شما نروزه فرمایید. خب برادر عزیز این چه سبکی خوندنی برای امام حسین؟ آقای امام حسین نخواسته باشه شما کی باید ببینه؟ کی باید ببینه امام حسین نخواسته باشه؟ شما به هر فقیه برید نرزه کنید، من کار ندارم. آقا این جهات شبهناک و اینا رو بالاخره حالا بعضی تجویز میکنن، ممکنه با این حرفا مشکل ما حل میشه. ما دو ما هستیم و این معارف نورانی اهل بیت. چرا این کارو انجام میدید؟ چرا بساط روزخانی و بساط تعزیه امام حسین که اعظم شعائر است و انور مراسم ما هست، این نورانیت رو اینجوری خرابش می‌کنید؟ که چرا؟ که آقا جوان میپسنده. خب جوان تابع شهوت خودشه، اگه قرار باشه من تابع جوان باشم، جوان تو خیلی جلو میره دیگه، اصلا جلوش نمیشه بگیریم. ما تابع شهوات مردمیم یا تابع در واقع هدایت و حق و حقیقت و عدالتیم؟ تابع کدومیم؟ چه حرفی آقای میگن که برای جذابیت باشه؟ نه همین ببینید عرض کردم هدف اصلی رو توجیه میکنه. آقا جذابش کن، جذابش کن، هر طور شده ملت جمع بشن. آقا ما جوونا رو آقا جذب جوون به چه قیمتی؟ از کنم به چی داری جذب میکنی؟ او رو داری به هوای نفسش جذب میکنی. افرایت من اتخذ اله و هوا، تو داری او رو به هوای خودش دعوت میکنی نه به اله او. اله او نخواسته، نمیخواد، او هم نمیخواد، او فطرتش نمیخواد. او میفهمه که تو داری او رو چیکار میکنی؟ ملعبه کردی، هدف وسیله کردی. به هر حال این حرف حرف بسیار باطلی است و هر کس بگه و هر کس این جمله رو بیان کنه که میگن دیگه، عرض کردم به خود در فضای رسانه امروز، چون ملاحظه من فضای مجازی همین آقایونی که خیلی هم دغدغه‌ای واقعا من چون بحث دارم خیلی از رفقا اینها گاهی اوقات میگم که من بحث تقوای رسانه رو به نظر ما با جدی بگیریم و به شدت کار کنیم و تبلیغ کنیم. تقوای رسانه مورد فضای مجازی بود مثل فضای حقیقی، باورهای حقیقی ما که البته حالا اونا حقیقیش هم خیلی کمرنگ شده، به فضای مجازی هم کشیده بشه. باید فرق نمی‌کنه مگه خدای حقیقی و خدای فضای مجازی دو تاست؟ مگه دین حقیقی دین فضای دو تاست؟ مگه دین رسانه و غیر رسانه دو تاست؟ چون در فضای رسانه ناگهان چه اتفاقی داره میفته؟ اصلا هیچ ضابطه‌ای نداره. اصلا من به خصوص خیلی حساسم به مثلا اختلاط خانم‌ها و آقایون. که تو میشه در فضای حقیقی می‌بینی که خیلی جا مراعات هستشون. تو فضای مجازی که می‌رسیم مثلا الا ماشاءالله مثلا تعجب می‌کنم بعضی‌ها که اصلا انسان انتظار نداره ازشون. چقدر راحت برخورد می‌کنی؟ آقا برای چی؟ آقا جان نمیشه کار اصلا کار چرا میشه عزیز من؟ شما نمیخواد عرض کردم لیس علیک هدا ولکن الله یهدی من یشا. تو اگه واقعا دنبال تبلیغ دینی کاس از آشناختار نیاز نداره. شما نمیخواد برای دین خدا دل بسوزید، شما نمیخواد جوش بزنی برای دین خدا، شما کار خودت بکن، تکلیف خودت انجام بده. اون خانم اومده بود دیدید در این خیلی خوشمزه است، یکی از این خانمای زلال فعال در چه است خدمت امام رضا الله نفل شاتو خدمت امام رضوان الله. آقا خیلی ممنون که شما توجه به حقوق زنان دارید، ما راه دارید. آقا فرمود من شما راه ندادم، خود اومدی سری. من تو راه ندادم، تو میخوای بگی برای من مهم نیست که شما دایی حقوق زنان دارید، برای من مهم نیست که تو منو مثلا بخوای یه تحریک کنی که بگم بله آفرین ماشاءالله، بله ما خیلی اهل زنان خیلی فلان. نه خیر، برای من او تکلیف مهمه. اصلا برای ما مهم نبود که چه اتفاقی میفته، اصلا مهم نبود، مهم برای خوب بود و خدای خودش و اون خدا هم به عالی‌تر مراتب خودش رسوند. این طوری است. من یتقی الله یجعل الله مخرجا یرزقه من حیث لا احد الا یحتسب، یتقی الله یجعل الله من امر یسرا. این وعده خداست، تقوا رو بار تقوا رو بالا میبره. رها کنید این بحث های شیطانی رو، رها کنید تو توجیهات تو راهاتی که شیطان تو کاسه ما گذاشته و این جامعه رو به اینجا رسونده. ببینید ما وقتی که اعتراض میکنیم به جبهه مقابل یا رفتاری که مردم دارن، یه مقدارش هم باید خودمون هم قبول کنیم. شما وقتی جامعه اون جامعه ایمانی که مارک ایمان داری، مارک انقلابی حزب الله گردی، این رسانه شماست، وقتی اینجور رفتار میکنه، اینجور ولنگاری داره، خب چه توقعی از مردم داری؟ داد فرمان الناس علی دین ملوکم، کجا دارید میرید؟ فعینت از همون نکنید این کار رو. شما استاندارد رعایت بکن، قطعا میدون در جامعه اثر میگذاره و این توی تاریخ نشون داده خودش رو. تجربه بشر اینجوری است. عرضم اینه که این آیه شریفه نسبتش رو اگه بخوایم، چون ببینید در آیه 150 و 151 بحث کردیم، بله عذرخواهی می‌کنم، در سوره 8 آیه 8 سوره مائده، ولا یجرمنکم شنآن قوم لا تعدلوا، اونجا مضمون همینا، نسبتش رو میشه نسبت عام و خاص گرفت. ببینید در آیه 8 سوره مائده عرضم به حضورتون که این بود که شما در دشمنی خودتون تقوا رعایت بکنید. اون خصوص مسئله دشمنی بود دستم بود. اینجا عموم عامه، چون دشمنی هم یکی از مصادیق چیه؟ مصادیق تقرب الی الله است. ما دشمنی برای خدا داریم میکنیم دیگه، یعنی در واقع مجاهده، در واقع مقابله با در واقع به اصطلاح عناصر ضد دینی و ضد الهی، این مصداق همینه. ببین اگه بخواید نسبت بگیرید این آیه در واقع نسبت به آیه هشتم به عنوان عام مثلا میشه تلقی کرد که در کلیه اموری که انسان برای خدا انجام میده و برای تقرب حضرت حق، عرض کردم اونجا هم همینطوره که شما میخواید مجاهده کنید برای خدا بر علی دشمنان، خب اون وقت با روش های نامشروع، مثلا فرض کن در جنگ، حالا در فرق نمی کنه جنگ سخت باشه جنگ نرم باشه، این بحث های جواد طبیعی باشه، در فرمودید اینجا شما باید رعایت حدود رو بکنید. هر مقدار که تخطی، عرض کردم پس نسبتش مشخص شد دیگه، اینجا عام‌تره، یعنی کلیه در واقع فعالیت هایی که برای در مسیر الهی انجام میشه، در مسیر فردی هم همینطوره، فرق نمی کنه. راست کنم در امور فردی خب خیلی چیزتر هم هست. مثلا فرض کنید فرض انسان میخواد یک کار عبادی رو انجام بده، حالا اصلا در مسائل مالی، حالا نه شما فکر کنید که من حالا خیلی این قضیه برام میگم بعضی وقت برجسته میشه، مثلا فرض کنید ما این نماز جمعه میریم، اجتماعات میریم، اونا من ملاحظه میکنم میگم که این آقا اومده ماشینشو فرض کنید جای بعدی پارک کنه. خب عزیز دل من، خب شما چیکار میخواید بکنید؟ آقا میخوام بریم تظاهرات، میخوام بریم راهپیمایی، میخوام بریم نماز جمعه، نماز عید فطر فردا. خب برادر من این حق الناس رو تضییع میکنید، توی غلطه این، خدا دوست نداره میکنه، نه نمیخواد نماز میای، نمیخوام میگم نیام نماز نیاد، اینجوری که داره میاد این کار بدتره، این کاری که شما داری حق الناس رو تضییع میکنید که من میخوام برم یک کار دینی برسم. مرتب خدا میگه آقا مرتب تا شما داری میگی خداوند اللهم، خدا میگه من نمیخوام، برو ماشین اونجا بردار، اون مزاحمت رو رفع کن، مردم اذیت نکن. ما واقعا عرض میکنم اینقدر این مسائل در طبقات مردمان متدین و دین میبینیم الا ماشاءالله رعایت نمیکنن، به راحتی تضییع حق میکنه. برای چی؟ برای که عبادت بکنه، برای اینکه مثلا فرض کنید تقرب به خدا، این تقرب حاصل نمیشه، قربون میشم خدا نمیخواد، عرض کردم نمیشود با لباس به سر و وضع نامطلوب خدمت او بزرگ رسید. توی مثلا فرض کن علی عز بالله لباس ناجوری داشته باشی، این مقدار خدا نکرده مثلا فرض کن انسان بدبو باشه بدنش، چون حاضر هستی نزد یک بزرگی حاضر بشی، اصلا خودت مایلی رغبت میکنی، رود میشه اصلا، چرا با خدا اینجور رفتار میکنید؟ چرا رعایت نمیشه تقوای خدا؟ دوست نداره خدا آدمی که از نظر تقوا دچار اشکال است مقرب این خدا نخواهد شد. آقا جان من توجه فرمایید، یعنی واقعا میگم اینو تمرین میکنه انسان، این حس میکنه کاملا که در جلبات مختلف زندگی خودش، خانومی نشسته آقا داره عبادت میکنه، داره رفته کاری مثلا دینی انجام میده، خب شوهرش ناراضی، خب اصلا نکن این کارو، فایده نداره، با چه زبانی باید بگیم در این شب عزیز به این کتاب مقدس من دست میزنم قرآن والله علی از این خدا من راضی نیست، این عمل فایده نداره، فاسده. انما تقبل الله من المتقین، رضایت همسر لازم عزیز دل من. اون آقایی که داری به خانواده بد رفتاری، با بچه بد رفتاری میکنی، بدون والله اگر این در یک جهت دینی است، مثلا فرض کنید بندگان خدا یه خواسته‌ای دارن، یه ممانعتی دارن، اذیت بشه، با خود من که دارم عرض میکنم، خب مثلا خود آقای حسین نجات در جن هستن، گاهی اوقات خب ما تبلیغ برام مسئله اصلی است، الان که من خدمت شما هستم چون تبلیغ نرفتم، یعنی منطقه تبلیغی که باید میرفتم دعوت هم میکنم بندگان خدا، خب به اصل معذوری که خانواده دارن، مشکلاتی دارن، به هر حال کار ندارم، میخوام بگم که بقول معروف که قائل نیستم به غیر عمل، نه واقعا اعتقادم رو دارم بیان میکنم. خب شما بلند شید برید تبلیغ دین خدا بکنید، خب زن و بچه شما اونجا بس کنید، مشکلی دارن، مصیبتی، مشکلی هست، موانع قطعی هست، البته خب احرازش درست و ناراضیان، در فشارن، در اذیتن، خب این چه کاری شده آقا جان من که مثلا من فلان میکنم، یا شما مثلا در مزیقه قرار بدید زن و بچه رو، خدا رحمت کنه در عایشه بهشتی اینو شنید حتما که فرمودید که در زمان بحبوی انقلاب، این چیز گفتنی نیست انقلاب که داریم میگیم، لحظه لحظهش همش بحران بود انقلاب، چون من روزای جمعه مال خانوادم، این زن بچه من حق داره. اخیرا آقا نسبت به دولت فرمودن که خانواده رو فراموش نکنید، آقا کار مملکت، کار مملکت درست، ببین دقیق چقدر دقت داره ولی خدا رو نمید چقدر دقت داره، درست همینه دیگه، زن بچه تو فدا بکنید، اینا حق دارد، خدا نمیخواد این کار انجام، آقا یه زن بچه این مملکتی که از رایف عرض کردم، او یک نفر انسان اگر قرار باشه مقدمه بشه، تضییع حق بشه مقدمه بشه برای اینکه شما یک جامعه رو بخواید ادات بکنید، چه این چیزی شما رفتار از کردن، حضرت امام ببینید، خود حضرت امام رو شما در این مسئله ای همین تصاویری که ایده چیز افطار حضرت امام ملاحظه فرمودید، ما مملکت همه مسئولین حاضرن، همه چیشون آمد احترام کرد نشست، چون فرمود من با خانم برم اونجا چیکار کنم افطار کنم، اینا آقا آدم با روش میده، این نکات، همین نکاتی که مثلا ریزه خیلی درشته، این معلومه نه، این یک جلوه است، این نشون میده که تقوا همه عناصر زندگیشو در بر گرفته، تمام وجودش تقوا گرفته، او واسش مهم نیست که از چه کار گنده‌ای دارن انجام، آقا چه بعضی اینجوری ان خیلی کم میگران، آقا میخوام یک کاری جمعیت رو زیاد کنید، نه آقا جان من با حسین نجات خیلی با هم باقال مباحثه داریم، عرض کردم خدمتشون آقا جان شما در کاری که دارن انجام میدید که بسیار کار مقدسی است، واقعا مقدسه، من گفتم اینجا مرا گفتم کارایشون و از این قبیل کارها، کارهای بنیادی نیست، بسیار مقدسه، ولی رعایت کنید، نگاه نکنید که آقا فالوور من چقدره، الان یک کاش و دو کا چه سه کا ده کا، رها کن حرفا رو، این اثر نداره، این خیالاته، این همین جو شیطانی است، تو رسانه عرض میکنم این مسئله گفتم تقوای رسان همین. شما نگید که حاج اگه اینجوری باشه ما 5 نفر، همون 5 نفر شما مشاهده فرمایید تو بسیاری از حرکت‌های موفق در طول تاریخ بشر و به خصوص در طول تاریخ اسلام همین جمعیت‌های کم بوده که تأثیرات بزرگ خود پیغمبر اکرم ملاحظه فرمایید. بعدها نگاه کنید اهل بیت مال اسلام این طوریست. اصلا نگاه نکنید که چه جمعیت جمع میشه، همین کار شیطانه. شما میگه ببین نگاه کن اگه این کارو نکنی ها نصف جمعیت میرم برم به درک. من میخوام جمعیت واسه چی؟ من میخوام به خدا دعوت کنم با فرآیندها و در واقع عناصر شیطانی. مگه میخوام پیش خدا برم؟ خدا قبول میکنه این رو؟ بنابراین این مسئله از گفتم روی این آیه هم تأمل داشته باشید و همه جای این رو بیان کنید و اینو معیار کنید. این متر و معیار موفقیت اینه. خب دقت کنید اینکه دارم عرض میکنم اینو تو صحنه عمل کف میدان ما دید. متر و معیار موفقیت تقواست. هر کجا که خب دقت کنید ذره ای از تقوا عدول کردیم یعنی چی؟ یعنی از مسیر شما فکر کنید آقا 1 میلیمتر میدونید 1 میلیمتر اول راه 10 کیلومتر در انتهای کار میشه دیگه. اون زاویه که پیدا میشه اینجوری هر جلوتر میره زاویهش بیشتر میشه دیگه. نگید آقا حالا این دیگه نه همون ما حالا فرض کنید تو بحث زیارت ها از کنم خیلی میستاق شما همه جا میبینید تو کارهای دینی خود تو زیارت های مختلف خود بحث رو داریم خود چه اینجور رفتار میکنید چه وضعی آخه مردم برای زیارت امام علیه السلام که بسیار بسیار ارزشمند است قدرش کسی نمیدونه یه کارهای انجام میدن که خود امام علیه السلام اگه حضور داشته باشن که هستن و نائبانشون هستن همین مراجع اعظم ما اینا نواب امام هم خود ولی الله هست نائب امام اعظم سلام الله علیه هست رهبر جامعه همه دارن تذکر میدن این کارا نکنید. اون مردم به حال خودشون هستن که چی میخوام زیارت بکنید انواع و اقسام معاصی انجام میده که میخوام به زیارت امام علیه السلام برسم. خب باطل انما يتقبل الله من المتقين. نگید که دیگه حالا آقا جا رها کن دیگه حالا چی شده هم بگذار خیر من چه شما میذارم خدا چه هم نمیذاره. حق و حقیقت تغییر نمیکنه با گفتن من و شما. با اینکه ما خودمون سر خودمون شیره بمالیم سر دین شیره نمیمالیده نمیشه عزیز دل من. واقعیت و حق حقه و خدا با حق و عدل رفتار میکنه.